هشت وصیت هست در رابطه با زنها که امیر مؤمنان به فرزندشون و همه فرزندان معنویشون دارند. یک نصیحت این بود: وقفف علیهن من ابصارهن به حجاب کیاهن، از طریق حجاب دیده آنها رو از دیدن مردان بیگانه بازدار. فإن شدت الحجاب ابقا علیهن، تأکید بر حجاب اونها رو سالمتر نگه می‌داره. ولیس خروجهن به اشد من ادخال که من لا یوثق به علیهن، به همون اندازه که حساسی بر حجابشون، به همون اندازه هم مراقب باش ببین کیا به خانه میاند، و بیرون رفتن اونها بدتر از این نیست که افراد غیر مطمئن رو در خانه راه بدی. پس بنابراین از نگاه امیرالمؤمنین حجاب دو طرفیه، یک طرف زنها باید رعایت کنند، یک طرف هم مردا باید مراقب باشن. هر مردی رو نباید به مهمانی دعوت کرد، و اگر به مهمانی دعوت کردی سر یک سفره ننشین. این طرف مردا هستن، اون طرف زنها، سر و گردن پیدا میشه، امثال ذالک. این با عفاف و غیرت سازگار نیست. این ضربه‌اش کمتر از آن نیست که بیرون بروند و با نامحرم برخورد کنند. این نکته ایست که امیر مؤمنان بهش تذکر میدن و بسیار لازم هست. سر یه سفره می نشینند و زن و مرد با چادرم می نشینند، اما مگه میشه حجاب رو رعایت کرد سر یه سفره؟ غذا می خورن یا نمی خورن؟ وقتی غذا می خورن و مسئله نگاه آغاز انحراف و فساد هست، فسادی که گاه سر از پشیمانی در میاره برای مرد بی احتیاط. خب این از این نکته. میریم سراغ بحث اصولیمون. گفتیم از جمله تقسیماتی که برای مقدمه هست، از جهت زمان، گاه زمان مقدمه قبل از زمان ذل مقدمه است، گاه مقارن با ذل مقدمه است، و گاه متأخر از ذل مقدمه است. نه تا مثال دیروز خدمتتون تقدیم کردیم از مقدمه مقارن، مقدمه متقدم و مقدمه متأخر. هر کدوم از اینها یا مربوط به تکلیف بود، یا مربوط به وضع بود، یا مربوط به مأمور به بود. قبل از این که ما به حل مشکل بپردازیم، لازم است که چند مقدمه محضرتون بگیم. مشکل چیست؟ مشکل این است که شرط از اجزاء علت است و در فلسفه میگویند علت و معلول با هم مقارنند، نه متقدم است و نه متأخر. خب مرحوم آخوند یک جواب داده، مطالعه فرمودید، جوابهای دیگر هم هست، ولی پیش از جوابهای دیگر مثالهای فقهی موضوع را عرض کنم تا ببینید سر بی صاحب تراشیدن نیست. اینها مثالهای فقهی بزرگان را به این تقسیم کشانده. یک، وصیت یکی از ابواب فقه و عرض می کنم که اوصا یوصی وصا یوصی و وصیت هم به نفسه متعدی است، هم بالبا متعدی می شود و هم باللام. اینا رو داشته باشید، به نفسه، بالبا و باللام. ما هو معنى الوصیه؟ وصیت ما یسمى بالفارسیه به سفارش، در فارسی به وصیت میگن سفارش. این وصیت على ثلاثة اقسام. القسم الاول الوصیت تملیکیه، وصیت تملیکیه هست. وصیت تملیکیه آن است که میت سفارش می کند به اعطاء مالی یا حقی به کسی. این وصیتون تملیکیتون. عرض می کنم خدمت شما که این وصیت با لام متعدی میشه. این وصیت تملیکیه با لامه. اوصا لفلانن بکذا، اوصا لفلانن بکذا، ای جعله ملکن له بعد موته. این یک نوع وصیت. نوع دوم وصیت، وصیت عهدیه هست. وصیت عهدیه چیست؟ وصیت می کند به یک نحو تصرفی در مالش، می گوید که بعد از من این مبلغ پول صرف عزاداری سید و شهدا بشه، یا آن که وصیت میکنه که دختراش شوهر طلبه پیدا کنند. به وصیش میگوید با توافق دختر خانم به خواستگاری که طلبه است تن بدهید با شرایطش. این اسمش وصیت عهدیه است. وصیت عهدیه با متعدی میشه. سوره بقره آیه 132: و وصا بها ابراهیم و بنیه. ضمیر بها به چی برمیگرده؟ و وصا بها ابراهیم و بنیه. بها ملت ابراهیم، خط جناب ابراهیم رو دنبال کنید. ملاحظه می فرمایید و وصا بها با با متعدی شده. و اوصانی به صلات و زکات و اوصانی به صلات با متعدی شده. نوع سوم وصیت، وصیت تحریریه است یا وصیت فکیه. وصیت می کند که فلان بردم را بعد از من آزاد کنید، یا وصیت می کند فلان ملکش اختصاص به مسجد پیدا کند، یا اختصاص به مدرسه داشته باشد. این اصطلاحاً میگن وصیت فکیه یا وصیت تحریریه. این وصیت و اقسام وصیت، در همه این اقسام عقد قبل از فوت موسی هست. الان وصیت میکنه، زمان عمل به وصیتش بعد از فوتش هست. لذا تعبیری که از وصیت دارند میگن وصیت از انشاءات معلقه هست. خب این وصیت در حقیقت موجب شرعی و مقدمتون شرعیتون برای عمل به این وصیت، که این عمل بعد از فوت موسیس. فقها ها اینو دیدند که برخی از مقدمات چنین وضعی داره. مقدمه حالاست، اما زل مقدمه 10 سال بعده، 20 سال، گاهی 30 سال بعده. این میشه المقدمت المتقدمه. دو، برخی از مقدمات هست که مقدمات مقارن است در فقه، و از شرایط عامه تکلیفه. کل بلوغ و العقل و القدره، اینا از شرایط مقارنه است. سه، در فقه فقها برخوردند به برخی از مقدماتی که این مقدمات بعد ذل مقدمه می آید. صوم امروز واجب است بر این مستحاضه، شرطش این است که شب غسل کنه. یعنی چه شرطشه؟ یعنی برش واجبه این روزه و این غسل. همین روزه برش واجبه، همین غسل شب. این شرط متأخره، این مقدمه متأخره هست. اینا رو فقها دیدند و آمدن گفتن المقدمتو اما متقدمتون و اما مقارنتون و اما متأخرتون. این واقعا جزو زوائده. ما اینا را اگر تبیین نکنیم چطور میخوایم جزو ورود در فقه داشته باشیم؟ چی؟ مبادی اصول یعنی چی؟ مقدمه از مباحث اصول هست یا نیست؟ 100% در طریق استنباط. شما روز اول نبودید، 18 مسئله فقهی ذکر کردیم، 18 مسئله گفتیم که مهمترینش وجوب تعلیم و تعلم مسائل بود. مگر نمیخواهیم اصول مقدمه فقه باشه؟ و این مقدمه فقه عزیز من. ما میاییم اینجا یک مبنا درست میکنیم، مبنایی که درست کردیم این است که میگوییم هرگاه ذل مقدمه واجب شد، مقدمهش واجبه یا واجب نیست. ما در مباحثی که مطرح میکنیم جهتگیرانه نیست، چه بسا شما به اینجا برسید نه مقدمه واجب، ولی باید بحث بشه و بعد بگیم واجب نیست. این که بگیم مبادی یعنی چه مبادی؟ این متن علم اصوله، اصول منطق فقهه. با این منطق سراغ فقه میاییم. اونچنان که بحث صیغت و افعل تدل علی الوجوب یه منطقه، صیغه لا تفعل تدل علی الحرمه یه منطقه، مباحث مطلق و مقید و عام و خاص یه منطقه، اینم یه منطقه. یعنی چه؟ کی گفت واجبه؟ وصی؟ بله بله. آقا جون، بر این آقای وصی لازم عمل کنه به این وصیت یا نه؟ اگر بله همینجا وایست، همینجا وایست. اون مسئلتون اخرى. آقا جون گوش بده، فهمیدن هم خودش یه هنره، هنرش بالاتر از گفتنه. سخن این است وصیت واجب یا غیر واجب، اصلا کاری به این نداری. اگر من وصیت کردم بر وصی من واجب عمل به این وصیت یا نه؟ بله. چی آوردش؟ عقدی آورده است که 10 سال قبل بوده. این مقدمه متقدمه است. ما به این کار داریم، این که واجبه واجب نیست کار نداریم. ما میگیم فقیه اینها رو دیده. عرض میکنم محضرتون که بنابراین ما در بحث مقدمه متأخر مقارنه خیالی بحث نمی کنیم. یک مسئلهی که اتفاق افتاده اون رو در این مورد بحث قرار میدیم. این مطلب اول. مطلب دوم که خیلی مسئله مهمی است و آن این است که یکی از وجوه مغالطه اشتراک لفظی است که سبب می شود که طرف به اشتباه بیفتد. اشتراک لفظی چیست؟ آن یکی شیر است اندر بادیه، شیری است که تو ظرف می ریزند. وان یکی شیر است کن در بادیه، اون شیر دیگر شیری است که تو بیابون است و حیوان کذایی است. آن یکی شیر است کادم میخورد، یکی شیری است که انسان میخوره، آن یکی شیر است که آدم میخورد. این قصه اشتراک لفظی مشکل ساز شده از جمله در همین بحث. مرقوم بفرمایید، گفتن که شرط از اجزاء علت است، علت با معلول مقارنند، پس ما شرط متقدم نداریم و شرط متأخر هم نداریم. عنایت فرمودید. این حرفی که زده شده. عرض می کنم محضرتون، در حالی که شرط بر دو معنا اطلاق میشه، یکی شرط فلسفی، یکی شرط فقهی. شرط فلسفی بله از اجزاء علت و تأثیر گذار هست در فاعلیت فاعل یا قابلیت قابل، مکمل فاعلیت فاعل یا مکمل قابلیت قابل. شرط مکمل فاعلیت فاعل مثل چی؟ کل محاذات للاحراق. بخواد این آتش که فاعل است بسوزاند، باید محاذی این فرش قرار بگیره. فالمحاذاتو من الشرائط و مکمل فاعلیت فاعل است، یا مکمل قابلیت قابله، که یبوست المحروق، که یبوست الحطب، این هیزم بخواهد بسوزاند سوخته بشه، این نار رو قبول کنه، باید خشک باشه. پس شرط فلسفی مکمل فاعلیت فاعل یا قابلیت قابل. در حالی که شرط فقهی قیده، القیدو قد یکون قبل المقید و قد یکون مقارنن للمقید و قد یکون متأخرن عن المقید. پاکیزه ترین جواب همینه. نیازی به اون تحلیل مرحوم آخوند که مسئله لحاظ رو مطرح میکنه نیست. مشکل رو اینجا این اشتراک لفظی به وجود آورده که شرط فقهی رو با شرط فلسفی یکی گرفتن. آقایون نتیجهش همین شده که ما نمیتوانیم وجوب مقدمه قبل از ذل مقدمه باشد، بعد از ذل مقدمه باشد. نتیجهش همینه دیگه. شرط فلسفی این است. اما شرطی که ما اینجا میگیم شرط فلسفی نیست، شرط فقهی است. شرط فقهی قیده، قید گاهی قبله. در همه قوانین دنیا اختصاصی به فقه ما هم نداره. برخی قیدها قبل از کاریه، برخی قیدها همزمانه و برخی از قیدها بعدشه. این نکته را مرحوم نائینی در اجود و تقریرات که دوره دوم درس مرحوم آقای خویی هست، مرحوم آقای نائینی هست که مرحوم آقای خویی تقریر کرده، این نکته را ایشان متذکر شده. اجود و تقریرات که در 4 جلد چاپ شده، تحقیق و نشر مؤسسه صاحب الامر، جلد 1 صفحه 322. الامر الثالث ان تحقیق هو خروج و شرائط المأمور به ان حریم نزایزن بداهتا. دقت کنید. ان شرطیت شیء للمأمور به لیست الا به معنا اخذهی غیدن فی المأمور به فکما یجوز تقیده به امر سابقن او مقارنن یجوز تقیده به امر لاحقن ایزن. غید گاهی قبل، گاهی همزمان، گاهی بعد. یجوز تقیده به امر لاحقن ایزن کتقید صوم المستحاضه بالاغتسال فی لیلت لاحقه فعلا هذا. ما شروع کردیم از شرط مأمور به، وقتی مثال میزدیم از شرط الوضع و شرط تکلیف شروع کردیم، سومش مأمور به بود، الان شرط المأمور به را اول گفتیم و به این ترتیب مشکل شرط الوضع و شرط تکلیف همه اینها حل خواهد شد. بله قیدون، بله 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 موازات، بله آقای من اون شرط فلسفی است، شرط فلسفی، شرط فلسفی معناش این است که تا همزمان نباشد معلولش نمی آید. شرط شرعی، قید شرعی همزمانی درش نیست. چرا نیست؟ این بسته به قانون گذار است، یه چیزی را مناسب می داند قبل باشه، یه چیزی را مناسب میداند همزمان باشه، یه چیزی را هم مناسب میداند بعد باشه. به این ترتیب به نحو بسیار طبیعی مشکلی که برای اعازم پیدا شده همینه، خلط شرط فلسفی با شرط و قید فقهی. خب به این ترتیب ما مشکل رو حل کردیم. مرحوم آخوند از یه راه دیگر وارد میشه، از راه لحاظ، و میگوید لحاظ همه جا مقارن است با امر. مطالعه بفرمایید انشاءالله تا فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.